الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. موضوع بحث بازشناسی عرفان اسلامی و عرفانهای انحرافی است. به جهت اینکه مباحث نظری و تئوریک کاملا نباشه و تا حد زیادی کاربردی و ناظر به شرایط موجود کشور باشد، بنده یه مقداری مباحث رو به صورت کاربردی و ناظر به شرایط موجود کشور عرض میکنم. امروز در کشور ما به طور کلی 4 جریان عرفانی وجود دارد. جریان اول عرفان ناب اسلامی است. این جریان سابقه طولانی دارد و در دوره های اخیر اوج و نضج بیشتری گرفته است. بدون شک امروز مظهر عرفان شیعی کسی جز مرحوم امام راحل نیست رضوان الله علیه. عرفان ناب اسلامی بر منابع خاص خودش مبتنی است. اولین منبع عرفان اسلامی قرآن است. در قرآن آیات بیشماری است که دارای مضامین و محتوای عرفانی است. منبع دیگر بی تردید احادیث است. احادیث عرفانی و معنوی در میان جوامع مفهوم نیست. حالا که بلنگم درست باشه گاهی مفهوم نیست. چیکار کنم؟ دومین منبع عرفان اسلامی بهتر نشد؟ بدون شک جوامع روایی ماست. در میان احادیث نبوی و علوی و احادیثی که از طریق اهل بیت علیهم السلام اجمعین به ما رسیده است، مضامین روایی فراوانی است که در آنها محتوا و افادات عرفانی و معنوی بیشمار است. میخواهم منبع سومی را هم اضافه کنم، گرچه منبع سوم ملحق به منبع دومه، ولی به لحاظ اهمیت و تا حدی گمنامی بر اون تأکید میکنم. سومین منبع عظیم عرفان اسلامی، عرفان ناب اسلامی، ادعیه هست. در دعاها و زیارات که در جوامع مختلف و آثار عمیق و جرف عرفانی ما به یادگار مانده است، از آمین بلند عرفانی کم نیست، فراوان است. به واقع میتوان گفت که عرفان اسلامی یعنی نهج البلاغه، عرفان اسلامی یعنی صحیفه سجادیه، عرفان اسلامی یعنی ادعیه ای که بزرگان در مفاتیح اقبال عدت الدائی مهج الدعوات و دیگر جوامع حدیثی و دعایی ما آورده است. تحلیل این مجموعه یعنی آیات، احادیث و ادعیه به ما محورهای اصلی عرفان ناب اسلامی را می‌دهد. حالا ببینید با دستکاری بهتر میشه یا نه. این اولین جریان عرفانی موجود در کشور ماست. پس اولین جریان عرفان ناب اسلامی است. بهتر شد؟ تازه بهترم میشه. دومین جریان که الان در کشور ما موجود است و روز به روز در حال رشد است، معروف شده است به مدعیان دروغین. سالیانی به خصوص در یکی دو دهه اخیر، شاید در 15 سال گذشته، رشد هم داشته است. افرادی یافت شدند در گوشه کنار کشور ادعاهای دروغین مطرح کردند که مجموعه آنها در حوزه معنویت و عرفان اسلامی است. مدعیان دروغین امروز شامل طیف وسیع و گسترده ای می شود، از دعا نویسی و رمل و صلاب به گونه های ناصحیح گرفته تا سر دیگر طیف، یعنی ادعای نیابت امام زمان، ارتباط با امام زمان، همسری امام زمان، فرزندی امام زمان و حتی ادعای نبوت و رسالت. در سال گذشته در یکی دو استان کشور، عمدتاً استانهای غربی، 3 نفر ادعای نبوت کردند، ادعای پیامبری. حتی در یکی از استانها یک نفر ادعای خدایی کرد و عجیب بود که این شخص به هیچ وجه راضی نمی شد که خدا نیست. حتی به گونه های مختلف با اون صحبت می شد، سر حرفش بود و تمام سخنش این بود که شما الان در محضر خدای خود نشسته اید. اگر شخص مثلا گاهی تون صحبت می کرد، می گفت با خدای خود تون صحبت نکن. اهانتی می کرد، توهینی می کرد، جسارتی می کرد، می گفت الان در محضر خدای خودت هستی، به خدای خودت جسارت نکن. یعنی بسیار باورمند و یقینی و مطمئن و قرص رو ادعای خداییش. حتی مثلا به او گفته می شد که خدا معمولا جسم نیست، چیزی نمی خوره، چیزی نمی آشامه، نمی خوابه، استراحت نمی کنه. گفت در این دوره این گونه مقدر شده است که خدا این گونه ظهور کنه. به هر حال اینم طیف گسترده ایست که امروز کشور ما تقریبا با اون صورت گسترده مواجه است، مدعیان دروغی. جریان سوم معروف است به عرفانهای خانقاهی و صوفیانه. مستحضرید که تصوف عرفان اسلامی از دهه دوم هجری شروع شده است. در قرن هفتم به اوج خودش رسید و بزرگانی مثل محی الدین، مولوی، سعدی و دیگران و تا قرن نهم استمرار پیدا کرده است. با ظهور شخصیتی به نام سید حیدر آملی که نماد و نمود عرفان ناب شیعی است، اما از قرن نهم تا به امروز تصوف عرفان اسلامی دوران افولش رو میگذرونه. در این دوره چندین قرنه، از قرن دوم مخصوصا تا قرن نهم، فرقه های مختلف صوفیانه و دراویش میان صوفیان و عارفان پیدا شده است که به لحاظ رقم و آمار حدود 100 فرقه است. نه نه نه، من عرض کردم که نماد عرفان شیعی، اشاره به تاریخ کردم، دارم توضیح میدم. در این دوره تصوف و عرفان اسلامی یک سلسله های عرفانی و صوفیانه پیدا شدند. به لحاظ تعداد و رقم عرفان های صوفیانه از آغاز تا کنون آنگونه که در کتاب ها آمده است حدود 100 فرقه است. بخشی از این فرقه ها در طول ایام تقریبا از بین رفتند، ولی همکنون بالغ بر 50 از این فرقه ها، فرقه های دراویش، ماندند. بعضی از این سلسله های موجود امروز در بلاد اسلامی حاضرند. من بعد نیست به چند از این فرقه ها یاد کنم، اسم ببرم. امروز در لیبی فرقه ایست به نام سنوسیه که از فرقه های تأثیر گذار بر حتی موضع‌گیری های سیاسی دولت لیبی است. سرهنگ قذافی کم و بیش متأثر از این فرقه دراویش هست. یا در موریتانی و نیجریه، دو کشور آفریقایی، دو فرقه هست به نام قادریه و تیجانیه. به خصوص تیجانیه بسیار تأثیر گذاره. همچنین در کشورهای شمال آفریقا، شاخ آفریقا مثل تونس، مغرب، مراکش، الجزایر و تا حدی مصر فرقه ایست به نام شاذلیه که به شدت تأثیر گذاره. در شامات سوریه به لحاظ این که مزار محی الدین در اونجا قرار داره فرقه اکبریه به شدت تأثیر گذاره. در کشور همجوار ما افغانستان فرقه ایست به نام چشتیه و نیز نقشبندیه که در این کشور تأثیر گذار بودند. اینا فرقه های بعضی از فرقه های دراویشن که در بلاد اسلامی پراکندند و کم و بیش تأثیراتی حتی بر موضع گیری های سیاسی دارند. اما در کشور ما با امروز بالغ بر 20 سلسله صوفیانه حضور دارند. فرقه های مثل اهل حق، گنابادیه، خاکساریه، کمیلیه، اویسیه و امثال اینها. این فرقه ها رفتارها و عملکردهای مختلفی دارند، ولی بعضی از این فرقه ها امروز در مسائل سیاسی هم دخالت می کنند و علی رغم این که گاه در ظاهر تظاهر می کنند به این که ما را به سیاست کاری نیست، ولی عملا در حوزه سیاست وارد شدند و حتی یکی از این فرقه ها در یکی از جریان ها حتی در جریان براندازی علیه نظام هم مشارکت داشت. جریان چهارم، پس اولین جریان عرفان ناب اسلامی، دوم مدعیان دروغین و سوم سلسله های دراویش. چهارم جریان امروز معروف است به عرفان های وارداتی. چنان که از نام این پیداست، عرفانی است که از دیگر جاها زاده شده، از خاستگاهش و زادگاهش دیگر کشورهاست و امروزه به سوی نظام اسلامی و کشور اسلامی در حال جریان و نفوذه. محور عرائض بنده در این دقایقی که مصدع هستم عمدتاً این جریان چهارمه. بعد از جنگ دوم جهانی، مشخصاً در دهه 60 میلادی، فرقه هایی در غرب سر برآوردند و آهسته آهسته این فرقه ها رشد و گسترش یافتند. این فرقه ها بعدها معروف شدن به عناوین مختلف. امروزه به این فرقه ها گاهی گفته میشه ادیان بدیل، گاهی گفته میشه ادیان مجازی و گاهی گفته میشه کالت، با انگلیسی CULT به معنای خرده فرهنگ ها. گاهی هم گفته میشه عرفان های نوظهور، ولی بیشترین عنوانی که این فرقه ها امروز یافتن بیشتر موسومند و معروفند به جنبش های نوپدید دینی. جنبش های نوپدید دینی، اگر نگاه آماری به این جنبش ها و فرقه ها داشته باشیم این گونه است: در آغاز دهه 70 میلادی، یعنی حدود 1970 میلادی، تعداد این فرقه ها در غرب دقیقاً 78 فرقه است، یعنی کمتر از 80 فرقه در آن زمان در غرب حضور داشتند. این رقم و این تعداد در آغاز دهه 90 میلادی به 350 فرقه بالغ می شود و این رقم در سال 2000 حدود 2000 می شود، ولی امروزه یعنی 2008 میلادی تعداد و ارقام این فرقه ها و جنبش های نوپدید دینی یا همون عرفان های نوظهور در غرب بالغ بر 2500 فرقه می شود. تمامی این فرقه ها امروز در ایالات متحده آمریکا حضور دارند و به گونه های مختلف، عمدتاً به صورت نهادهای مردم بنیاد یا همون NGO ها فعالیت می کنند. نیمی از این فرقه ها امروز در انگلستان حضور دارند و کمترین حضور این فرقه ها و جریان های معنوی امروز در دو کشور اروپایی است، یعنی سوئد و سوئیس حضور دارند. لذا حضور این فرقه ها در غرب طیف گسترده ای رو شامل میشه. کمترین حضورشون در سوئد و سوئیس و بیشترین حضور و فعالیت اینها در ایالات متحده آمریکاست. بخش مهمی از فعالیت این فرقه ها به صورت اینترنتی، ماهواره‌ای و مجازی است. بیش از 60% فعالیت این فرقه ها امروز در فضای مجازی، یعنی به صورت سایت و وبلاگ و اینترنت و شبکه های ماهواره‌ای محقق می شود. و همین لحاظ به این فرقه ها امروز نام دیگری هم دادند، بیشتر معروف به فرقه های رسانه‌ای شدند. ضمناً می دانید که قرن حاضر را اسامی مختلفی بر آن گذاشتند. یکی از اسامی قرن 21 قرن انفجار فرقه ایست. این هم بدین معناست که امروز فرقه ها و جنبش ها و جریان های مختلف و در رأس اونها جنبش های دینی یا عرفانی در جهان به شدت در حال رشد و توسعه و گسترش هست. سوال مهمی که مطرح میشه این است که چرا؟ چه عاملی موجب شده است که قبل این گونه مواجه بشود با فرقه گرایی گسترده و توسعه یافته؟ عوامل مختلفی داره. من به دو عاملش به اختصار اشاره میکنم. عامل اول ظهور یک نیاز جدید در جهان غرب. این نیاز جدید بیشک نیاز معنوی است. بشریت معاصر امروز تشنه و آتشناک معنویت است. نیاز به آسمان دارد. نیاز به معنویت دارد. البته خود این نیاز که امروز بروز و ظهور فراوانی کرده است، خود عامل دیگری دارد و آن زدگی دلزدگی از تکنولوژی و نظام ماشینی است که در جهان غرب حکم فرماست. آن زمان که نظام ماشینی و نظام مادی جهان را فرا بگیرد، طبیعی است که انسان‌ها بر اساس فطرت و نهاد و بنمایه های وجودی خیش به سمت معنویت و نیازهای واقعیشون سوق داده می شود. لذا عامل اول بروز این نیاز به معنویت در جهان معاصر است که منشأ پیدایش این فرقه ها و جنبش های عرفانی در جهان غرب شده است. عامل دوم را می توان عامل قهری و حتی سیاسی یاد کرد. جمله‌ای که امروز در خیلی از این محافل و سایت ها و کتاب ها نوشته میشه اینه که میگویند امروز دیگر زمان ادیان سنتی به سر آمده است. مراد از ادیان سنتی عمدتا ادیان ابراهیمی است. به ویژه سر تیز حمله آنها به اسلام است و به ویژه به تفکر شیعی. امروز قدرتمندان بر این باور شدند که امروز زمانه ادیان سنتی و کهن و به ویژه اسلام سر آمده است، عمر آن پایان یافته است و باید به فکر دست و پا کردن دینی جایگزین نسبت به آنها بود. این جنبش هایی که امروز مطرح میشه به عناوین مختلف و با رنگ و لعاب های بسیار متنوع و جوان پسند و جوان فریب و فریبنده، عمدتا با این تفکر داره شکل میگیره که اینها میخواهند دین های جدیدی، ادیان بدیل، اسمش رو خودشه، ادیان بدیل و جایگزینی به جای ادیان سنتی و اسلام قرار دهند و با کمال سراسیمگی تأکید دارن که اینها به جهان شرق و جهان اسلام هم تصریح پیدا کند و در رأس آنها نظام اسلامی. علت شیوع این فرقه ها در یکی دو دهه اخیر در جهان اسلام به ویژه ایران همین تفکر است، یعنی ساختن و تولید و بازسازی ادیان بدیل و جانشین از فرازی کردن آنها به جهان اسلام و از جمله کشور ایران. این دامن اساسی است که پشت این جریان ها امروز دیده می شود. پس عامل اول نیاز طبیعی بشر معاصر است و عامل دوم دست های پنهان جهت ساختن ادیان جایگزین. ناگفته نماند که جنبش های نوپدیده دینی یا عرفان های نوظهور امروز در جهان غرب بر خود غربی ها کم و بیش دغدغه هم شده است. مهمترین شاهدش این است که در کنار همین اقبال ها امروز در جهان غرب به خصوص آمریکا فرق ستیزی ها و جنبش ستیزی هایی هم در حال رشد و توسعه است. امروز در خود آمریکا حدود 200 NGO بیش از 200 NGO فتید آمده است به فعالیت آنها ستیز علیه این فرقه هاست، معروفن به فرقه ستیزی ها. خود این فرقه ستیزی ها عوامل خاصی داره مهمترین عاملش، یکی از مهمترین عاملش این بود که یکی از این فرقه ها که در آغاز دهه 70 میلادی در غرب شکل گرفت، فرقه بود به نام باشگاه آتش جهنم که از فرقه های انشعابی شیطان پرست هاست. حالا به بحثش انشاءالله خواهیم رسید. این فرقه اعتقادش این شد، این بود، رهبرانش این گونه به جوانهای مریدشون اعلام کردن که ما باید دست به یک خودکشی دست جمعی بزنیم تا چه شود؟ تا روحمان از بدنمان آزاد بشود و ما آنی سوار بشقاب پرنده هایی به نام یوفو بشویم و از طریق این بشقاب پرنده ها به طبقات بالای عالم برویم و در آنجا با فرشتگان محشور بشویم. به این تفکر، تفکر یوفو، چون نام اون بشقاب پرنده را یوفو گذاشته بودن، تفکر یوفو گفته شد. و این تفکر از سوی باشگاه آتش جهنم که اولین فرقه شیطان پرستان در آمریکا بود شکل گرفت. به خاطر همین یک اعتقاد، شاید دوستان باورشون نشه، در یک مراسم دست جمعی 917 نفر از جوانها، یعنی دختر و پسرها، در حومه کالیفرنیا دست به خودکشی دست جمعی زدن. در همون سال، یعنی حدود 5 ماه بعد از اون، در حومه یکی دیگر ایالت‌های آمریکا 37 نفر دست به خودکشی دست جمعی زدن و این جوان‌ها میانگین سنشون 21 بود. این پدیده که در یک سال، در دو طرف یک سال 1970 در غرب شکل، در آمریکا شکل گرفت، خیلی از والدین رو تکون داد. رفتن به این سمت که این فرقه ها رو تحلیل کنند و جریان های ضد فرقه در غرب راه بیفته. از همین جا بود که فرقه ستیزی ها در جهان غرب شکل گرفت. البته عوامل دیگه هم داشت که انشاءالله بعد نشانه خواهم دید. پرداختن به 2500 فرقه، طبعا 2500 ساعت هم زمان میخواد که در اختیار ما نیست، مجبوریم دستبندی کنیم و گزینشی و انتخاب شده مباحث رو به اختصار محضرتون عرض کنم. اگر نگاه کلی و کلان نسبت به این 2500 فرقه داشته باشیم، میتوانیم بگوییم که تمامی آنها را میتوان در 7 دسته طبقه بندی کرد. بخش اول فرقه های معنوی هندی است. بخش دوم فرقه های معنوی آمریکایی است. سوم عرفان مسیحیت. چهارم عرفان یهود. پنجم عرفان چینی یا عرفان های چینی. ششم پدیده نوظهور به نام فراعلم. فراعلم. و هفتم پدیده کاملا نوظهورتر و جدیدتر به نام سینمای ماورا و به دنبال آن کارتون های ماورا. علت این که در آغاز بحث از فرقه های معنوی نوظهور هندی رو قرار دادم این است که امروز جنبش های عرفانی هندی بسیار جذابتر و پرمخاطبتر است. هم در جهان، در غرب، آمریکا و هم در ایران. نمیدونم تا چه حدی با جوان ها، دانشگاه ها، دانشجوها و محفل ها، کتاب ها، سایت ها، وبلاگ ها ارتباط دارید. این مباحثی که ارائه میشه دقیقا بر اساس رصدهای این منابعی است که اشاره کردم. امروز فرقه های معنوی هند در جهان و ایران حرف اول رو میزنه. حتی اون شیش بخش دیگر، یعنی عرفان های آمریکایی تا سینمای ماورا، کم و بیش هر کدام متأثر از فرقه ها و جنبش های معنوی هندند. اما در میان خود آیین‌های معنوی هند یکی باز از همه مهمتره و اون آیین معنوی بوداست. امروز بودا در جهان به لحاظ معنویت تقریبا حرف اول رو میزنه. لذا هند به لحاظ معنوی امروز در جهان اولینه و در میان آیین‌های معنوی هندی بودا، تفکر معنوی بودا و تعالیم اخلاقی معنوی بودا امروز سخن اول رو در جهان القا میکنه. یه جمله بین پرانتز به حضرتون عرض بکنم. امروز در جهان 4 منطقه هست که به لحاظ معنوی شاخصه، یعنی خاکش گویا در تاریخ برای پدید آمدن تفکرات عرفانی بسیار حاصل خیز بوده است. در شرق هند، از قدیم هم معروف بوده است هند به عنوان قطب الادیان و المذاهب. در غرب مکزیک، منظورم آمریکاست، به مکزیک هم مفصل خواهیم رسید. و میان این دو قسمت غرب و شرق و شمال و جنوب از جهتی منطقه قفقاز و تبت، و در ایران خراسان. البته مراد از خراسان، خراسان فعلی نه، چون خراسان فعلی وضعیت دیگری داره. مراد از خراسان، خراسان بزرگ قدیم و باستانی است که سابق به اون میگفتن دشت خاوران یا دشت خابران. تعبیر جناب خواجه در قرن پنجم دشت خابرانه. الان هم خروجی تهران به سمت خراسان که میخواد مشرف بشی به سمت طوس بهش میگن خاوران. این نام باقی مانده از زمان کهن و قدیم. دشت خاوران قدیم یا خراسان قدیم شامل کل افغانستان فعلی و دو کشور بالادستی ازبکستان و تاجیکستان و خراسان فعلی ایران تا شهر ری بوده است. اگر روی نقشه های قدیمی دور این منطقه خط بکشید به لحاظ مساحت و وسعت تقریبا 2.5 برابر ایران فعلیه. این یکی از استانهای ایران قدیم بود. در این منطقه که به اون گفته می شد دشت خاوران، مراکز مهم معنوی و عرفانی وجود داشت، مثل مرو، هرات، پیر هرات، سمرقند، بخارا، نیسابور، همون نیشابور فعلی، یا قومس، منطقه دامغان فعلی، و بستام که حومه دامغان یا قومس قدیم بوده است، خرقان که باز در حومه بستام بوده است، و شهر ری. اینها مراکز اصلی دشت خاوران بود. به هر حال این 4 منطقه، یعنی دشت خاوران یا خراسان بزرگ قدیم ایران، هند در شرق، تبت و قفقاز میان شمال و جنوب، و در آمریکا مکزیک، این 4 منطقه در جهان به لحاظ معنوی و عرفانی و پدید آمدن تفکراتی از این دست حاصل خیز بوده است و هنوز هم هست. پرانتز بسته. فرقه های معنوی هندی را میتوان خود به 2 بخش منقسم کرد. بخش اول آیین های سنتی است و بخش دوم جنبش های نوظهور، که البته تأکید بنده بر بخش دوم است. در قسمت اول که سنتی هاست، یعنی کیش های معنوی سنتی هند، به ترتیب تاریخی عبارتند از آیین ودا، آیین برهمن، آیین جین، آیین بودا و آیینی پنجم که چندان گمنام است ولی بسیار تأثیر گذار به نام آیین تانترا. آیین تانترا از آخر به اینها استعاش مفصله. در یک کلام عرض می کنم که اساساً محور اندیشه های معنوی سنتی و باستانی هند با یک تفکر کاملا آمیخته است و آن تناسخه. اگر نام تناسخ به گوش مبارک خود سریع منتقل به هند بشوید، و اساسا هندوستان یعنی تناسخ، اعتقاد به تناسخ ریشه در از جان باستان و مکتبهای معنوی و فلسفی باستان هند دارد. قطعا با معنای تناسخ آشنا هستید. تناسخ یعنی این که هرگاه کالبدی از بین رفت، روحش از اون کالبد جدا میشه و در همین عالم، در همین دنیا، روح به کالبد موجود دیگری منتقل میشود. لذا تعریف تناسخ داره 3 تا عنصره. تناسخ یعنی انتقال روح از کالبدی به کالبد دیگر در همین دنیا. پس اگر انتقالی صورت نگیره تناسخی هم محقق نشد. اگر انتقال صورت بگیره به بدن منفصل دیگری نباشه، تناسخ محقق نشده. و اگر انتقال صورت بگیره در این دنیا نباشه، یعنی اون 3 شرط فاقد بشه، تناسخ محقق نخواهد شد. بنده عرض کردم انتقال نفس و روح از کالبدی به کالبد دیگر، تعین ندادم به اینکه اون کالبد دیگر چی باشه، چرا که در اندیشه های هندوان باستان تفاوتی نمی کنه. اون کالبد دوم میتونه کالبد انسانی باشه، میتونه کالبد حیوانی باشه، میتونه کالبد گیاهی باشه و میتونه کالبد یک حتی سنگ و جماد باشه. اجازه بدید فرازی رو از کتاب های خودشون براتون بخونم تا متوجه این انتقال کالبد ها بشید. یک کتابی است به نام کتاب مقدس مانو که کتاب عمل هندوهاست، تقریبا بلا تشبیه شبیه رساله های عملیه ما. در این کتاب، کتاب مقدس مانو، برای زنان و مردان احکامی اومده که من بخشی از اونها رو با پوزش و اصخاهی عرض میکنم، از روش میکنم براتون. منظورم این است که متوجه رسوخ بحث تناسخ و ایده تناسخ در فرهنگ هندی ها بشید. بر اساس این کتاب، کتاب قانون مانو، میگن وظائفی بر زن واجبه و وظائفی هم بر مرد واجبه. وظائفی که بر زن واجبه این است که میگویند بر زن واجب است که با کمال خضوع به خدمت مرد قیام کند. دختر باید در زمان طفولیت برده پدر باشد و در جوانی مانند کنیز و نوکری در خدمت همسر خود باشد و اگر همسرش مرد باید مطیع پسر ارشد خود باشد و بعد از مرگ همسر خود حق ازدواج با هیچ مرد دیگری ندارد. حتی در برخی از قبیله‌های سنتی هند این رسم هنوز هم رایجه که میگویند آنگاه که مرد از بیرون وارد منزل میشه، زن باید به استقبالش بره، در مقابل شوهر ابتدا سجده کند، سپس پاهای او را ببوسد، سپس پاهای او را بشوید و حق نداره نام مرد دیگری را در زمان حیات یا بعد از حیات همسر خودش بر زبانش جاری کند. الان نمیدونم تو ذهن شما چی داره میگذره. بله، حالا شاهده بر عرض بنده این جمله بود، میگن اگر زنی بعد از مرگ همسرش، شوهرش، با مرد دیگری ازدواج کند یا حتی نام مرد دیگری را بر زبان خودش جاری کند، میدونه چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مهمش این است که اون زن وقتی مرد، روحش بعد از مفارقت به کالبد یک شغال منتقل میشه بر اساس اندیشه تناسخ. حتی تو بعضی از تعابیرشون هست که روحش بعد از مفارقت در رحم یک شغال مستقر میشود، یعنی تبدیل به یک حیوان میشود. به طور کلی زن خوب در اندیشه های هندوان باستان که تا امروز هم کم و بیش رگه هاش وجود داره، زن با وفاییست که همسر خود را چون خدا بپرستد. این وظیفه خانم ها مقابل آقایون. اما در مقابل مرد که مقام برتری نسبت به عنصر زن دارد، اون هم وظیفه ای داره، وظائفی نداره. بر اساس کتاب مقدس مانو، مهمترین وظیفه مرد این است که به هنگام تعطیل هدیه ای تهیه کنه و اون رو تقدیم به همسر خود کنه در حد توان. حالا این فراز را براتون خوندم، شاهدمون تناسخش بود. خواستم از کنم که تناسخ در اندیشه هندوها بسیار عمیق و جرف. مستحضرید که بر اساس اندیشه های اسلامی تناسخ ایده باطلی است. بسیاری از متفکران مسلمان، اعم از متکلم، فیلسوف یا عارف، آنگاه که تو کتاب ها و آثارشون به بحث از معاد رسیدند، تقریبا بدون استثناء با توجه و عنایت کافی بحث تناسخ مطرح کردند و در ابطال آن کوشیدند. شاید بیش از همه ابن سینا در الهیات شفا که بحث تناسخ مطرح میکنه و بیش از بوعلی جناب صدر المتعلقین است که در جلد نهم اسفارشون بحث معاد که مطرح میکنن، در همین اول جلد نهم اسفار حدود 60 صفحه درباره ابطال و دلائل مبطل تناسخ بحث کردن. 8 دلیل در ابطال تناسخ مطرح کردن. علت این اهتمام که میان متفکران مسلمان هم بوده است، احتمالا این بوده است که ایران هم جوار هند بوده و از قدیم الایام کم و بیش اندیشه های هندی به ایران نفوذ می کرده است. از آیین های معنوی باستانی هند گذر می کنیم، چون محور اصلی بحث ما نوظهور هاست. بخش دوم از فرقه ها و جنبش های معنوی هندی جنبش های نوظهور است. جنبش های نوظهور هندی فراوانه که من به 7 تا 8 از اونها به اختصار و اجمال اشاره می کنم. اولین جنبش های نوظهور هندی یوگاست. عنایت داشته باشید این که عرض میکنم نوظهور معنیش این نیست که یوگا سابقه کهن در هند نداره، ولی نیست، ولی امروز ظهور جدیدی یافته است. یوگا بخش عملی فلسفه سانکیه هست. به طور کلی در هند 6 دین وجود داره و در کنار ادیان 6 گانه هندی 6 مکتب فلسفی هم وجود داشته است. یکی از این مکتب‌های فلسفی کهن هند مکتب فلسفی سانکیه است. سانکیه 2 بخش داره، بخش نظری و بخش عملی. جمله‌ای که عرض کردم چی بود؟ اشاره کردم که یوگا بخش عملی فلسفه سانکیه است. حالا بخش نظری چیه؟ در یک کلامی توان گفت که سانکیه اندیشش اینه، می گفت انسان‌ها دارای 2 بعدند، 1 بعد ماده و 2 بعد معنا، فکریتی و پروشه. انسان‌ها دارای 2 بعدند، 2 حیثیتند، 2 جنبند، 1 بعد ماده و 2 بعد معنا. معمولا آدمیان توان تفکیک و تمییز میان این 2 بعد رو ندارند، یعنی فکر میکنه انسان‌ها معمولا ماده اند، جسمن، بدنن، نمیتونن تصور کنن که این بخششون ماده است و این بخش دیگر معنا یا نفس و روحه. سانکیه معتقد بود که اوج تعالی انسان این است که بتواند به این تمییز و تفکیک میان 2 بعد خیش نائل بشه، یعنی آن زمان که انسان توانست فهم کند و تمییز دهد که این بعدش ماده است و جسم و بعد دیگرش معناست و روح، این اوج تعالی و کمال انسان است. این یک جمله ناظر به بعد نظری و فکری و تعالیم سانکیه است. سوالی که سانکیه بعدا مطرح میکرد این بود که آیا راهی جهت نیل به این اوج و تعالی وجود داره یا نه؟ پاسخش مثبت بود. پاسخ سانکیه مکتب فلسفی سانکیه هند این بود که میگفت راهکار نیل به این اوج و تمییز میان 2 بعد ماده و معنا انجام تکنیک هایی است که معروف شد به تکنیک های یوگا. لذا بود که عرض کردم یوگا بخش عملی مکتب فلسفی سانکیه است. یوگا شاخه های اصلیش 7 است، ولی شاخه های فرعی و انشعابیش امروز بالغ بر 2000 شاخه میشن. مهمترین شاخه 7 گانه یوگا معروف است به یوگا پاتانجلی. یوگا پاتانجلی. پاتانجلی نام یک حکیم معروف هندی است مربوط به سده 2 میلادی. در آن زمان این حکیم هندی پاتانجلی این سبک از یوگا را ارائه کرد. یوگا پاتانجلی دارای 8 مرحله است. اولین مرحلهش به نام یاماست، مرحله 2 نیاما و مرحله 8 سمادهای. حالا این اصطلاحاتش خیلی مهم نیست، مهم این است که بدانید میان این 8 مرحله در یوگا تکنیک های فراوانی مطرح شده است. مثلا تکنیک های ایستادن، تکنیک های نشستن، تکنیک های راه رفتن، تکنیک های خم شدن و از همه مهمتر تکنیک های تنفسه، یعنی دم و بازدم. پاتانجلی معتقد بود که انسان ها به هنگام تنفس، یعنی به هنگام دم، دمیدن انرژی از جهان بیرون، علل قاعده باید انرژی های مثبت به درون خود راه بدن و به هنگام بازدم انرژی های منفی رو از بدن خودشون به جهان بیرون منتقل کنن. اگر این نسبت درست برقرار بشه تحولات مهمی در اون انسان میفته، ولی انسان‌ها به صورت معمول عکس این عمل میکنن، یعنی به هنگام دم انرژی‌های منفی میبلند و هنگام بازدم انرژی‌های مثبت خودشون رو به بیرون منتقل میکنن. لذا نسبت میان انرژی‌های درون بدن به هم میخوره و این عامل اصلی بسیاری از بیماری هاست. یعنی تحلیل پاتانجلی برای بیماری ها این بود، یعنی برای هم خوردن تعادل انرژی های مثبت و منفی درون انسان. برای اساس تکنیک هایی برای تنفس نفس کشیدن ارائه کرد. 96 تکنیک برای تنفس داره که آدم چجور نفس بکشه که تعادل انرژی های درونیش برای هم نخوره، متوازن بمانه. مجموعه تکنیک های یوگا پاتانجلی تقریبا 1000 تکنیکه که من وقت حساب میکردم کسی بخواد این تکنیک ها رو دقیق انجام بده، روزی 5 ساعت وقت مفید صرف کنه، تقریبا 10 سال زمان میخواد این تکنیک ها رو فرا بگیره و درست اونها رو انجام بده و دام کنه. این تکنیک ها بسیارش بسیار حساسه، به گونه ای که اگر انسان درست آموزش نده یا درست انجام ندهد، معمولا مبتلا به آسیب های مختلف استخوانی خواهد شد، به ویژه ستون فقرات یا مفاصل. الان من در ذهنم 10 نفر، بیش از 10 نفر تو ذهنم دارم که الان بیمارستانه. یکی از اونها مادام العمر ویلچری شده است، یعنی آسیب شدید کمری یافته است چون این تکنیک ها رو درست انجام نداد. نقطه دوم در باب یوگا پاتانجلی این است که پاتانجلی میگفت هر انسان دارای 7 کالبد است، یعنی قائل به کالبدهای 7 گانه بود. البته قبل از اون یک ایده مهمی داشت که اون ایده رو اشاره بکنم بد نیست. پاتانجلی معتقد بود که کیهان سراسر انرژی است. نمیدونم با بحث انرژی که الان خیلی بازارش داغه آشنا هستید یا نه، اصل دیدگاه انرژی به نظریه پاتانجلی میرسه. پاتانجلی معتقد بود که کیهان سراسر انرژی است. ما در عالم چیزی به نام جرم یا جسم نداریم. گیتی و کیهان را سراسر انرژی و فقط انرژی فرا گرفته است. بر همین اساس معتقد بود که انسان هم بدنش ماده نیست، جسم نیست، بلکه یک سیستم انرژی است. همچنین معتقد بود که هر انسانی، هر کالبدی که داره، داره 6 تا کالبد دیگر هم درون این کالبد هست، یعنی معتقد به کالبدهای 7 گانه است. هر یکی از این کالبدها یک سیستم انرژی است و هر جا انرژی باشد میزانی از شعور و آگاهی هم وجود دارد. لذا هر انسان آنگاه که به سمت کالبدهای بالاتر خود برود و همون نسبت میزان شعور و آگاهیش هم چی میشه؟ بله، افزایش پیدا میکنه. لذا تنها راه افزایش شعور و آگاهی چیست؟ این است که انسان به کالبدهای بالاتر خود نائل بشه. همچنین پاتانجلی معتقد بود که در هر کالبد یک حوز انرژی است، یک منبع انرژی است. این منبع انرژی در قسمت پایینی ستون فقرات قرار داره که نامش رو گذاشته بود کندالینی. از این مرکز انرژی رگ‌های منشعب میشه و این رگ‌ها کارشون این است که انرژی رو درون بدن چیکار میکنن؟ جابجا و منتقل میکنن. 72,000 رگ که اسمش رو گذاشته بود نادی شمرده بود و میگفت درون اندام و کالبدهای انسان 72,000 نادی یا رگ وجود داره که وظیفه‌شون نقل و انتقال و جابجایی انرژی ها درون بدن. از میان این نادی ها و رگ ها چندین 3 نادی اصلی است. این 3 نادی از این منبع انرژی منشعب میشن و به صورت مار حلقوی دور ستون فقرات انسان پیچیدن تا تاج سر. درست شد؟ پس 3 رگ اصلی از این مرکز منشعب میشن. تا کجا ادامه دارن؟ تا قسمت بالای سر، تاج سر. ولی مهم این است که این 3 نادی و 3 رگ اصلی همدیگر را در 7 نقطه قطع میکنن. این نقطه هایی که نقطه تقاطع این 3 رگ اصلی که دقیقا روی محور ستون فقرات هم قرار داره یک اسمی داشت، به این 7 مرکز تقاطع انرژی میگفت چاکرا. نمیدونم علما نام چاکرا شنیدن یا نه. بله، آره، اگر اسمی از چاکرا نشنیدی پس من میشه تو جامعه حضور ندارید، از بچه هاتون بپرسید بهتون میگن یا از دانشجوهاتون. چاکراها یعنی مراکز انرژی که روی این 3 نادی اصلی از مرکز انرژی تا تاج سر کشیده شده است و مرکز مراکز انرژی اصلی بدن است. اگر چاکراها هفتاست و کالبدها هفتاست، یک ایده ای پدید آمد که پاتانجلی از اون تعبیر کرد به کالبدهای هفتگانه و چاکراهای هفتگانه. نکته مهم این است که پاتانجلی معتقد بود که مراکز انرژی بدن اعم از اون مرکز اصلی یا مراکز تقاطع و چاکراها عمدتا در انسانها به دو صورت موجودند، یا خفته‌اند مثل بعضی از دوستان همین الان، یا بیدارند مثل اکثر دوستان الان. ایشون میگه در اکثر انسان‌ها به صورت خفته یا نیمه خفته وجود داره. به همین دلیل است که خیلی از انسان‌ها بی‌رمقند، بی‌حالند، بی‌حسند، نمی‌دونم زرد روح هستند، حال و حس و توان کاری ندارند، بیشتر می‌خوان استراحت کنند، بخوابن، لم بدن. میگه علت این بیرمقی و بیهستی و بیحالی انسان این است که مراکز انرژی درون بدنشون فعال نیست. سوال میکنه آیا راهکاری هست که بشه مراکز انرژی درون بدن یا چاکراها رو فعال کرد؟ پاتانجلی پاسخش مثبته. میگه راهکارهای مختلفی وجود داره که میتوان این مراکز انرژی یا چاکراها رو فعال کرد و بهینه‌سازی کرد و پاکسازی کرد. راهکارهایی که ارائه میده ایناست. میگه یک، استفاده از ریتم‌های خاصی از موسیقی. امروز به این میگن چی؟ موسیقی درمانی. شنیدید یا نه؟ به زبان فارسی 15 کتاب با همین عنوان وجود داره. لذا راهکار اول موسیقی درمانی. راهکار دوم استفاده از ترکیب‌های خاصی از سنگ‌ها. به این میگن چی؟ امروز میگن سنگ درمانی. من خودم تو منزل 10 تا کتاب با همین عنوان دارم. کنه که امروز معروف است به رنگ درمانی، بو درمانی، موسیقی درمانی و دیگر سبک‌های درمانی که تو قسمت‌های بعدی انشاءالله اشاره خواهم کرد. اما میگه مهمترین راهکار فعالسازی کالبدها، انرژی‌ها و چاکراها استفاده از تکنیک‌های یوگا است که نامشو میذاره یوگا تراپی یا یوگا درمانی یا چاکرا تراپی. نکته جالب‌تر اینه، پاتانجلی معتقد بود که اون نادی‌ها و اون رگ‌هایی که درون بدن عهده‌دار نقل و انتقال انرژی هستند، یه کار مهم دیگه هم انجام میدن. اون چیه؟ اونم این است که بخش مازاد انرژی درون بدن رو به خارج از بدن منتقل میکنن. بخش مازاد انرژی بدن که از درون بدن به بیرون منتقل شد، اطراف بدن یک لایه محافظ تشکیل میده، یک غشاء محافظ ایجاد میکنه. اسم این لایه محافظ چیه؟
حاله.
حاجه ها ماشاءالله مسلطن واردن. اسم این حاله است. حاله ها یعنی میزان انرژی یا بخش مازاد انرژی درون بدن که اطراف بدن انسان تشکیل میده، کشیده شده. الان تک تک شما ها میگن لایه های محافظ دارید، یعنی حاله های اطراف بدن دارید. این لایه های اطراف بدن میزانی از انرژی است که البته فرکانس و طول موج خاصی داره. بعضیا کم لایه هن، بعضیا پل لایه هن، بعضیا لایه های محافظشون میانی متوسطه. در انسان ها به گونه های مختلف معتقدن که لایه هیچ دو انسانی، یعنی حاله هیچ دو انسانی مثل هم نیست، مثل شیارهای سر انگشت که در هیچ دو آدمی مثل هم نیست. نکته جالبتر این است که میگوین اگر عضوی از انسان بیمار بشه، فسون قلب، کبد یا دیگر اعضا و جوارح انسان بیمار بشه، حالش متفاوت میشه. از سوی دیگه افرادی هستن که توان حال بینی دارن، یعنی میتونن حاله های اطراف بدن انسان رو ببینن و اگر عضوی بیمار بشه که طبعا حالشون هم متفاوت میشه، میتونن حاله بیمار رو تشخیص بدن. تا اینجا درست شد؟ ضمناً معتقدن که بعضی انسان ها هستند که می توانند انرژی های درون بدن خودشون رو متمرکز کنند و از طریق دو مجرا این انرژی ها رو به بیرون هدایت کنند. یکی از طریق چشم ها، دوم از طریق سر انگشتان، ولی عمدتاً از طریق انگشتان به بیرون هدایت می کنند. به این افراد امروزه میگن چی؟ انرژی درمانگر. و به این فرایند میگن انرژی درمانی. افرادی که توانمندن و میتوانن انرژی های درون بدن خودشون از طریق سر انگشتان امانند لیزر به بیرون هدایت کنند، ضمناً میتوانند حاله های بیمار را تشخیص دهند و از طریق درمان حاله ها اعضاء بیمار را ترمیم و جبران کنند. به این فرایند میگویند انرژی درمانی و به این اشخاص میگویند انرژی درمانگرها. امروز در بعضی از مراکز پزشکی غرب به خصوص آمریکا انرژی درمانی به عنوان شاخه‌ای از پزشکی مکمل تحت شرایط ویژه و خاص کلینیکال قابل اجراست و میتواند تا حدی بعضی از بیماری‌های بدنی یا روانتنی را درمان کند. اما متاسفانه انرژی درمانی اگر اصلش هم درست باشه و پشتوانه علمی داشته باشه، آنگاه که به بعضی از کشورهای اینور آب یا بعضی از کشورهای جهان سوم یا کشور ما وارد بشه، بعد متاسفانه به صورت آلوده وارد می شود و خیلی از کسانی که مدعی انرژی درمانی هستن کاذبند و هیچ بنمایه اصلی این کار رو ندارند، یعنی به صورت آلوده این عمل را انجام می دهند. این اولین جنبش نوپدید دینی است به نام یوگا. من دومشو به اختصار عرض کنم و دوستان ظاهرا میخوان استراحت کنن. دومین آن طریقت معنوی اوشو هست. طریقت معنوی اوشو. اوشو 1931 در هند زاده شد، 1990 مرد. پیروانش میگویند اوشو در آن زمان متولد نشد، در این تاریخ هم از دنیا نرفت، بلکه میان 31 تا 90 به زیارت سیاره زمین آمد. میخواهند بگویند اوشو قبل از آن و بعد از آن در حیات است و فقط تو این زمان خاص به زیارت ما در زمین آمده است، پارنج فرموده است و به زیارت ما آمده است. در زندگی اوشو وقایع مهمی اتفاق افتاده که کار به اونها نداریم، ولی مهمترین واقعه زندگی نامه اوشو این است که 1981 اوشو برای درمان بیماری سرطان کبدش به آمریکا رفت. اوشو سخنران فوق‌العاده ماهری است، به گونه ای که میتوان گفت سخنور فخاریه، یعنی وقتی لب به سخن باز میکرد معمولا 5-6 ساعت حرف میزده. وقتی لب به سخن باز میکرد آدمها رو پیروان خودش رو با خودش میبرد. معروف است به سخنور فخار، فوق‌العاده ماهر سخنرانی میکرد. در آمریکا هم سخنرانهای متعدد و فراوانی کرد، پیروانی پیدا کرد. پیروانش رو به توسعه و گسترش نهادن، در آنجا قصد ماندن کرد. اما به یک بار در سال 1985 اوشو از ایالات متحده آمریکا اخراج شده، یعنی حدود 4 سال بعد از آن. در باب علت اخراج اوشو از آمریکا دیدگاه هاییست، عمدتا دو تا دیدگاه وجود داره، اما قولی که اسناد اونو تأیید میکنه این است که اوشو از ایالات متحده آمریکا به دلیل فساد اخلاقی اخراج شده. نمیدونم عکس اوشو دیدید یا نه، من میخواستم پاورپوینت بیارم گفتن امکاناتش نیست که عکساشون هم ببینیم. بله بعد از اون من نیستم کلاس دارم. یک عکس بسیار جالب علمایی هم داره، یعنی اگر از کناره از بغل ببینید تصوراتی برای خودتون پیدا میکنه انشاءالله. من احتمال میدم جمله‌ای که الان گفتم درست دریافت نکردید. اوشو از ایالات متحده آمریکا به دلیل فساد اخلاقی. اگر دوستان آمریکا مشرف نشده باشید تصوری از ایالات متحده آمریکا ندارید و نمیدونید از کجا اخراج شده. من برای که یک تصور اجمالی بهتون بدم یک تشبیهی میکنم. معروفه که میگن توی اروپا برهنه در این کشور آلمان و ایتالیا است. دارم کد بهتون میدم، مخصوصا پایتختش روم. نسبت ایران به ایتالیا، نسبت ایتالیا به ایالات متحده آمریکا. نمیدونم تفهیم شد یا نه، ولی اینجوری ها تفهیم نمیشه. اوشو از یک کشور اسلامی اخراج نشده، اوشو از عراق و عربستان و ایران اخراج نشده، از یک کشوری این گونه از ایالات متحده آمریکا به دلیل فساد جنسی و اخلاقی اخراج شده است. این شخصیت امروز برای بسیاری از جوانها، جوانهای ما، شاید شماها ندانید ولی بنده اطلاع دارم، برای بسیاری از جوانهای ما به خصوص جوانهای دانشگاهی و حتی دبیرستانی به ویژه دختران به عنوان بزرگ بت معنویت در جهان تلقی می شود. اوشو 7000 سخنرانی کرده، به گردش هم شماها نمی رسید، ولی یک جمله هم ننوشته، اصلا دست به قلم نبود، ولی پیروانش تمام گفته هاشو در طول حیاتش و بعد از مرگش به صورت کتابت در آورده. از مجموعه گفته های اوشو 7000 سخنرانی و 1700 سیدی که الان موجوده، آثار اوشو 650 اثر شده است. الان از اوشو 650 تا کتاب موجود. اگر سرانگشتی حساب کنید به این نتیجه می رسید که اوشو از روزی که از مادر متولد شده اگر دست به قلم برده باشه و نوشته باشه، میانگین 27 روز یک کتاب نوشته. کتابهاش معمولا قطور، یعنی بالای 200-300 صفحه است. از این مجموعه 650 تا اثر اوشو، امروز 70 اثرش، بیش از 70 اثرش به زبان فارسی ترجمه شده است. مهمتری آثار اوشو به زبان فارسی کتاب هایی است با عناوین راز بزرگ، که مهمترین کتابش به فارسی همینه، دو جلد راز، الماس های اوشو، خشونت، خلاقیت، پیوند، شورشی، آه این نیز بگذرد، اینک این خموش، مزه از ملکوت و امثال اینها. اگر مجموع آثار اوشو که الان به یادگار مانده یک تلقی بفرمایید، به ویژگی هایی دست پیدا میکنید. یکی از ویژگی های آثار و افکار و تعالیم اوشو این است که مضامین معنوی را به اصطلاح خودش خیلی ساده بیان میکنه. ساده سازی از ویژگی های نوع این جنبش های عرفانی است، به ویژه در اندیشه های اوشو. اوشو خیلی راحت با مخاطبینش حرف میزنه، خیلی ساده. تو نوع کتاب های اوشو معمولا اصطلاحات عرفانی یا اصلا یا به ندرت و اندک به کار میره. اگر اصطلاحی هم باشه آنی زیر مجموعهش، یعنی توی پانوش توضیح میده یا در سخنرانیهاش القا کرد. اساسا اصطلاح من صحبت نمی کنه، بسیار ساده سخن میگوید. طبیعی است که اگر عرفان بناس همگانی بشود باید ساده سازی و روان سازی بشود. ویژگی دوم آثار اوشو این است که فراوان از تمثیلات استفاده میکنه. بگذار اینجا جمله ای عرض کنم. به نظرم میاد یکی از فقرها و کمبودهای مهم علوم اسلامی، مخصوصا علوم عقلی ما مثل کلام و فلسفه و عرفان، فقر مثاله. ما تو کتاب هامون، شما تو اسفار سراسر بگردی چند تا مثال دارید؟ توی کشف المراد خواجه بگردی چند تا مثال پیدا میکنید؟ ولی امروز تفکرات عقلی غرب یک نقطه مثبتی است توی آموزش و تعلیم. تفکرات عقلی غرب فراوان فراوان سرشار از تمثیل ها و مثال های مختلفه. مثال جهت تفهیم و تعلیم و آموزش فوق العاده مؤثر. شاید میانگین تو هر صفحه از کتاب های اوشو 3 تا مثال پیدا میکنید. در میان این تمثیل ها روی یک مثال اوشو بسیار حساسه، یعنی بیش از همه استفاده میکنه، اونم تمثیلات ملا نصرالدین. باز تو بناسب جمله ارز کنم، امروز دو نفر در آمریکا و حتی توی ترکیه خیلی مشهور شدن. یکیشون مولویه که طبعا سال گذشته مستحضر که سال مولوی در جهان اعلام شد، دومش ملا نصرالدینه. من همین هفته گذشته توی سایت سرچ میکردم، 3 تا مقاله از 3 تا متفکران غربی دیدم با همین عنوان در باب ملا، تحلیل اندیشه ها و نحوه القاء مضامین از طریق ملا. اینم که ملا نصرالدین این همه داره روش میکنه، یک علت مهم داره. علت مهمش هم این است که ملا توانست اندیشه های عمیق را به صورت ساده و روان منتقل کنه. ساده سازی امروز وجهه اصلی علوم غربی است. مثلا فیزیک را در سطوح مختلف می نویسن، ولی بیشترین تاکیدشون فیزیک برای کودکان، که طبعا باید ساده و روان هم بشه. حالا کودکان انشاءالله آخر عرائضم فردا اشاراتی خواهم کرد. به هر حال این دو ویژگی در آثار و اندیشه های اوشو هست: یک، روانسازی و ساده سازی و زیبا سازی، دوم، استفاده از تمثیلات و حکایات فراوان به ویژه ملا. تعالیم اوشو که تو کتاباش ببینید خیلی پراکنده است. 8 محور اصلی داره که من اولین اونو اشاره میکنم و عرائزم در این قسمت تمام. اولین و مهمترین اصل معنوی اوشو اصل عشقه. اوشو فراوان در باب عشق سخن گفت، سخنهای بسیار زیبایی هم گفت که من اینکه دو جمعه شو خدمتتون عرض میکنم، حالا به فارسی چون معمولا به انگلیسی و لاتین حرف میزنه. میگوید عشق عین است و شین است و قاف. عشق علاقه شدید قلبی است. عشق شوق وافر درونی است. عشق اشتیاق فراوان و سرشار درونی است. عشق علاقه فراوان باطنی است، به اتحاد با کل. انسان میخواهد با کل عالم یکی شود. عشق نوعی شوق وافر است. از عاشق نمیتوان پرسید تو چرا عاشق شده ای. عشق سوال بردار و پرسیدنی نیست. ناگهان عاشق چشم میگشاید و خود را عاشق میبیند. عشق همچون رقص است، عاشق رقصان است. عشق چون رقص پروانه هاست و این نام یک از کتاب های اوشو است. عشق رقص زندگی، عشق رقص زندگی است. در ادامه عشق اوشو به درخت تشبیه میکنه. ببینید به کجاها میرسه، از کجا شروع کرد به کجاها ختم میکنه. میگوید عشق چونان یک درخت است. درخت دو بعد داره، ریشه درون زمین و تنه در آسمان و فضا. نسبت میان این دو نسبت مستقیمه، یعنی هر چه درخت بخواهد تنه اش در آسمان و فضا ارتفاع بگیرد باید ریشه اش درون زمین چه حالتی پیدا کنه؟ عمیق و جرف بشود. بعد هر آنچه که ریشه درخت درون زمین جرفاتر بشود تنه اش درون آسمان ارتفاع و بلندای بیشتری خواهد گرفت. نسبت میان این دو نسبت مستقیمه. نتیجه که تشبیه میگیره اینه، میگوید ریشه درخت عشق انسانی در جنس مخالف است. لذا عشق باید از خاک، از زمین و از جنس مخالف آغاز بشود. عشق یعنی اتحاد دو جنس انسانی. این شعار اصلی اوشو است که میگوید مرد دروازه ورود زن است به آسمان و زن دروازه ورود مرد است به تعالی. تعالی دو جنس انسانی از کجا حاصل میشه؟ میگه تنها راه کارش و مهمترین مکانیزمش اتحاد این دو کالبد است. من دارم خیلی محترمانه و مؤدبانه میگم و اون اینجوری ها حرف نمیزنه. اجازه بده شفاف سازی کنم. میگوید زن دارای دو کالبده، کالبد اول زن زنانه است و کالبد دوم زن مردانه. یعنی جنس زن کالبدی از جنس مخالف درون خود دارد. مرد هم دارای دو کالبد است، کالبد اول مرد میشه حد در مردانه است و کالبد دوم مرد که درون اوست کالبد زنانه است. تعالی بشر کی محقق میشه؟ تنها راهش این است که این دو کالبد درونی به اتحاد برسند. یعنی هر انسانی با جنس مخالفش درون خود متحد شود. لذا معتقد است که تعالی انسان از طریق اتحاد این دو کالبد بیرونی محقق می شود. راه این اتحاد چیست؟ میگه این که روشنه، یک مکانیزم بیش نداره و آن اتحاد دو کالبد بیرونی. عشق اوشو به اینجا می رسه. عشق اوشو چیزی جز روابط آزاد جنسی و با عنایات فراوان 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 بر این نقطه که این روابط باید کاملا همراه با حیا و شرم نباشه. میگه همین که شرم کردی میپره باطل نیست، باید کاملا با بیشرمی و بیحیایی کامل محقق شود. آزاد بدون هیچ احساس محدودیت، احساس محدودیت نداشته باشید. شعار اوشو این است که زن و مرد روابطشان با یکدیگر میتواند راهکاری و مکانیزمی جهت تعالی انسان باشد. دو جلد کتاب داره به نام تعلیمات کندالینی، به فارسی موجوده. این دو جلد حدود 900 صفحه است. این 900 صفحه یک دور آموزش آمیزش سکس است. چرا؟ چون نیتش این است، تعلیمش و اندیشهش و آموزش این است که تنها راه تعالی، تنها مسیر تعالی از کجا میگذرد؟ از کجا میگذرد؟ از روابط آزاد این دو جنس انسانی. لذا بی جهت نیست که امروز نام طریقت معنوی اوشو را در جهان عرفان سکس گذارد. امروز در جهان با دو نوع معنویت مواجهیم، یک معنویت از نوع سکس، دوم معنویت از نوع مواد مخدر. به دومی هم انشاءالله خواهیم رسید. تعلیمات برای چی میخواد جواب؟ شوخی کردم. تعلیمات کندالینی یوگا، کندالینی یوگا یکی از کلمات قصار اوشو. اوشو خیلی عنایت به کلمات قصار داره، یعنی خیلی دوست داره کلمات قصار. تک جمله های فراوانی داره. الان تو این کتاب های فارسی حدود 15 کتابش فقط به کلمات قصار اختصاص داره. کلمات قصار به زبان انگلیسی که کتاب هایی که الان موجوده دو زبانه است، سمت چپ انگلیسی، سمت راست ترجمه هاش به صورت فارسیه که خیلی هم با طراحی های قشنگ چاپ شده. یکی از کلمات قصار اوشو خیلی زیاد نو تکرار میکنه اینه، میگوید Love is dancing، عشق یعنی رقص. یکی از تکنیک ها و توصیه هایی که داره این است که میگه هر انسانی، هر سالکی بعد روزانه یک ربع تا نیم ساعت برقصد و به صورت کاملا رها و آزاد بدن خود را رها کنه، آزادانه حرکات موزون انجام دهد تا زمینه های انرژی درون بدنش کاملا باز باشه و تازه زمینه پیدا کند برای عشق جنسی و عشق خاکی و زمینی تا از این طریق و تعالی لازم دست پیدا کند. این سبک از معنویت برای غربی ها خیلی امروز پسند است و مورد استقبال است، طبیعی است. اجازه بدیم به یکی دو نقطه دیگر در باب اوشو اشاره کنم. اوشو به جز اصل عشق که به اینجاها کشید، به شدت ضد فلسفه است. جالب است بدانید که مدرک خود اوشو فوق لیسانس، یعنی کارشناسی ارشد فلسفه خونده و 9 سال هم در دانشگاه های مختلف هند، به ویژه دانشگاه جوالپور هند، استاد رسمی فلسفه بوده. ولی به شدت شخصیت ضد فلسفی و ضد عقلانی داره و اساساً میگوید باید عقل را له کرد. میگه عامل بدبختی انسان ها تعقل و خردورزی است، باید عقل را زیر پا له کرد، لهیدش و فقط به احساسات درونی و عواطف باطنی و نیروهای رها شده و انرژی های نهفته انسان، خصوصاً انرژی های نهفته جنسی روی آورد. تو کتاب راز بزرگش یه تعبیر توهین آمیزی داره که من اشاره بکنم بد نیست محضر علما. توی تعبیری میگوید فیلسوفان سگه های تاریخ هست و یکی دو صفحه توضیح میده. او به شدت ضد شریعته، اساسا منشأ بدبختی ها و نکبت های انسان ها رو شریعت و شرایع میدانه. حالا حرفش اینه، میگه مذهب دو وجهه داره، وجهه روئین و وجهه زیرین و عمیق. وجهه عمیق مذهب همین عشقه که من بارها اشاره کردم، اما وجهه ظاهری مذاهب همون شرایع پوسته هست. میگه وجهه ظاهری همون شریعت مذاهب نام میبره، مثل شریعت مسیح، شریعت محمد، شریعت موسی صلی الله علیه و آله و سلم. این شریعت ها با مرگ رهبران آن مرده هست، یعنی شریعت عیسی مسیح با مرگ عیسی مسیح هم دفن شد. لذا شخصیتی به شدت ضد مذهب و ضد شرایع از هر نوعی که باشد، خصوصا شرایع وحیانی و آسمانی دارد. او همچنین ضد قانونه. یکی از کلمات قصار اوشو در اینجا اینه، تو کتاب الماس های اوشو بخانید این شعار رو میبینید. میگوید امروز در جهان تنها یک قانون طلایی وجود دارد و آن این که هیچ قانونی وجود ندارد. نسبت میان انسان‌ها و روابط میان انسان‌هاست که حد و مرزها رو معین می‌کنه و تعریف می‌کنه. انسان‌ها نیازمند قانون از بالا و قانون تحمیلی نداره. لذا نگاهش به قانون سر ستیز است، نگاهش به شریعت سر ستیز است، نگاهش به فیلسوفان و تفکرات عقلانی سر ستیز است. او همچنین حتی ضد علم نوین است. به کلمه قصاری هم اینجا داره، میگه امروز زمین یک دیوان خانه بزرگ شده است. تمدن از نوع جدید را دیوانگی تلقی میکنه. بر اساس اندیشه‌ها و آموزه‌ها و تعالیم اوشو همه چیز مردود است. از تفکرات اوشو، اوشو ضد فلسفه است، ضد تفکرات عقلانی است، ضد متافیزیک است، ضد مذهب است، ضد قانون است، او ضد شرایع و شریعت است، او ضد همه چیز است. سراسر اندیشه‌های اوشو رو بخونید، او فقط یک چیز رو در نهایت اثبات میکنه. اون چیه؟ آن هم عشق. آن هم از نوع عشق زمینی، خاکی، این جهانی و از نوع عشق سکسی. الان به زبان فارسی اوشو در داخل ایران 22 تا سایت داره و 12 مرکز فعال در کشور داره. بله؟ بله بله آقا، اونه که ما میگیم ایران مال پشت کوه قاف نیست، فراوان. شما به سایت ترنم مراجعه بفرمایید، دائم داره گفته های اوشو رو به زبان اصلی لاتین پخش میکنه. ترنم بعد بله بله، کتاباشون اینترنتی میفروشن، زیر پل سید خندان دستی میفروشن. از کتاباش الان ممنوع شده، یکی دو ساله که ممنوعه، ولی از همون سال 83 که ممنوع شد وفورش بیشتر. بله؟ نه، در بعض از کلماتش نام خدا را میاره، ولی تعبیرش این است که خدا عشق است. عشق همان خداست. یه نکته ظریفیشون فرمودن، من یک اشاره بکنم بد نیست. اوشو و دیگران از این جنبش های احسانی و نوظهور اعتقادشون بر اینه اونی که نجات بخش انسان است عشق است، نه خدا. ما تو اندیشه های اسلامی میگیم چی؟ میگیم مبدأ خالق جهان هستی است، انسان باید در محضر او حاضر بشه و اگر توانست علاقه و محبتی به او پیدا بکنه. در عرفان سخن از عشق به خداست. در عشق به خدا در عرفان اسلام اونی که اصالت داره چیه؟ خداست. و این انسان است که بندگی خودش رو از طریق عشق و علاقه و محبت به اونشون میده. درسته؟ اما در اندیشه های اوشو و دیگران از این جنبش های ثانی نوظهور اونی که مهم است خدا نیست. خدا اصالت نداره. چی اصالت داره؟ عشق. عشق به هر چیز، عشق به خدا. اوشو تصریح میکنه عشق به خدا نجات بخش انسان است، گرچه خدایی نباشه. یعنی اونی که میتونه معضلات و نیازهای روحی روانی انسان رو نجات بده خود این حالت و حسه. امروز انسان مبتلا به معضلات مختلفی است. اگر بخواد این معضلات حل بشه، انسانها نیازمند آرامشن، انسانها نیازمند امیدن، انسانها نیازمند عشقن. این حالات و این احساسات در تفکر معاصر آمده است و نجات بخش انسان شده است، متعلق آن هست چه میخواهد باشه. خدا در این نگرش ها اصالت نداره. عشق، امید، معنای زندگی، اینها اصالت داره. اگر تقریبا و شاگردانش، من خیلی برام جالب بود که این همه ستیز و این همه سرکشی و اسیان در اندیشه های اوشو برای چی؟ به نکاتی دست یافتم. یکی از اونها که پیروانش هم گفتن، میگن اساسا اوشو به لحاظ شخصیتی اگر تحلیل بفرمایید یک روحیه بسیار سرکشی داشته. اساسا روحیه اسیان در اوشو فراوان فراوان موج میزده است. این یکی از فرازهای گفته های اوشو است. توجه بفرمایید، در کتاب راز بزرگش این جمله ها را داره. این جمله ها مال کیه؟ مال اوشو، کسی که مدعی است بزرگ قطب معنویت در جهانه، این استاد و راهنما خودشو میدونه. میگوید من استاد اساتیدم، من مرشد مرشدان عالم هستیم، من بالاتر از مارکس، لنین، ماو، مسیح و محمد ایستادم. یافتن من پشت این صف طولانی کاری بس دشوار است. من تنها برای تو کافی هستم، همانطور که وقتی مسیح بود، بودا بود یا محمد بود کافی بود. وقتی با من هستی مرشد برای تو کافی است، اساسا تو با من هستی، برای من بودن نیازی نیست مسیح، بودا یا محمد را واسطه کنی، فقط با من روبرو شو، به چشمان من نگاه کن، با من بیا. و ادامه میده. خب این تعابیر که در گفتهای اوشو کم نیست. در ادامه سه صفحه درباره واژه زیبا و قشنگ اوشو بحث میکنه که اساسا اوشو و چه واژه قشنگی، ما از این واژه در عالم و جهان هستی زیباتر و قشنگتر نداریم. نوعی خودشیفتگی، نوعی احساس سرکشی، نوعی احساس طغیان. در کودکی اوشو هم نقل کردن که مقابل همه چیز ایستاد، پدرش، مادرش، مدرسهش، معلمینش، دوستانش و با همه تقریبا اهل دعوا و مشاجره. به هر حال این گوشه از تعالی و اندیشه های اوشو هست. جمع کنم و عرایزم و اشاره کردم که اولین جنبش های نوظهور معنویتگرا در جهان امروز جنبش های نوظهور هندی است. اولین آن در بخش نوظهور های یوگا بود، دومین آن اوشو، سومین آن سای بابا. استراحتی بفرمایید، ادامه خواهیم داد. الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله صلى الله عليه و آله و سلم. لا سيما بقيه الله ارواحنا لتراب مقدمه الفداء. از کردن فرقه های نوظهور معنوی یا معنویت گرا به طور کلی در هفت دسته قرار می گیرند، یعنی میشه اونها را طبقه بندی کرد و در هفت دسته و طبقه قرارشون داد. بخش اول فرقه های نوظهور هندی بودن. شاخص ها و عمده های اونها عبارت بودند از یک یوگا و دوم طریقت معنوی اوشو، سوم طریقت معنوی سای باباست. سای بابا نام اصلی او شری ساتیا سای باباست. شری ساتیا سای بابا 1926 در هند زاده شد و همینک زنده است. سای بابا 10 تا کتاب اصلی داره که تمامی کتابهاش هم به زبان فارسی ترجمه شده است. مهمترین کتاب او به زبان فارسی کتابی است 2 جلدی به نام تعلیمات ساتیا سای بابا. سای بابا یک معتاد برجسته هندی است. تعالیم و اندیشه های مختلفی داره، اما در این میان یکی دو مسئله از نظر سای بابا مهمتره. یکی این که نسبت به سای بابا امروز کرامات و معجزات فراوانی نقل کردند. یکی از عوامل شهرت فراوان او در جهان و نیز در ایران همین کراماتی است که از او نقل شد. قدرت‌های معنوی و کراماتی که از او امروز نقل شده است آنچنان فراگیر و وسیع است که اونها را دسته‌بندی می‌کنند. میگن معجزات دوران کودکی، معجزات دوران جوانی و معجزات دوران بزرگسالی. یعنی این حجم از معجزات و کرامات برای او نقل می‌کنند. ولی مهمترینش دو تاست که الان جاری و ساریه. سای بابا یه شهرک عرفانی داره تو شمال شرقی هند به نام شهرک عرفانی آشرام. اونا تو هند چند تا شهرک عرفانی معروفه، حالا تو فرانسه درد میکنم، یعنی چند منطقه تو هند به لحاظ معنوی معروفتره. یکی شهرک عرفانی بنارسه که مربوط به بودا بوده، زادگاه بودا بنارسه. دوم شهرک عرفانی پوناست، مربوط به اوشو بود که اشاراتی به اون کردیم. پونا 70 کیلومتری بمبئیه. بمبئی شهر بندری هنده، تو جنوب غربی هند قرار داره. لذا پونا هم تقریبا شهرک بندری محسوب میشه. توی پونا اوشو کمونی بزرگ ساخت. حالا خودش میگه کمون بین المللی اوشو، اما شهرک عرفانی اوشو است که در منطقه پونا قرار دارد. اتفاقا جالب است بدونید که یکی از مهمترین دانشگاه‌های هند دانشگاه پوناست. نمی‌دونم تا چه حدی با هند آشنا هستید یا نه. تقریبا امروز تمامی دانشجوهایی که از ایران برای تحصیل به هند میرن تو همین دانشگاه پونا تحصیل میکنن. چون دانشگاه پونا خیلی نزدیک و تقریبا همجوار با شهرک عرفانی اوشو است، معمولا دانشگاه ایرانی به اون شهرک عرفانی اوشو امروز رفت آمد میکنن و امروز 3150 دانشجو ایرانی تو این شهرک تو این دانشگاه پونا حضور دارن که تقریبا تمامی اونها تعلقات و گرایش هایی به اندیشه های اوشو پیدا کردن، چون رفت آمد به اون شهرک پونا دارن. من شهرک پونا نرفتم ولی فیلم هاشو متعدد دیدم. این شهرکی است که تقریبا افراد که اونجا حاضر میشن برای مدیتیشن و مراقبه حاضر میشن. این شهرک بسیار بزرگ، خیلی خوش آب و هوای زیبایی است، انواع حیوانا اونجا وجود داره، انواع حرمسراها، نمیدونم شرایط مختلف برای مدیتیشن و مراقبه وجود داره، ولی نوع افرادی که اونجا حاضرن برهنه، یعنی مراقبه هاشون به صورت برهنه صورت میگیره. معتقدم که باید انسان نخست آزاد بشه، از تعلقات کاملا بره، حتی تعلقات لباس، و سپس به تمرکز بنشیند. از میکردم 3 تا شهرک عرفانی تو هند وجود داره، یکی بنارس مال بودا، دوم پونا مال اوشو، سوم شهرک عرفانیه اسمش آوردم چی بود؟ آشرام مال سای بابا که تو شمال شرقی هنده. این هم شهرک عرفانی بسیار بزرگ. سای بابا قصر مجللی وسط این شهرک عرفانی آشرام داره که پنجشنبه بعد از ظهرها افرادی که برای دیدارش میان به دیدار اونها میره. اصل پنجشنبه ها معمولا ساعت 3. توریست های مختلفی از جاهای مختلف دنیا میگن بیشتر از آمریکا و ایرانه که مقابل قصرش در آشرام صفی میکشن، گاه صف طولانی و چندین کیلومتری، جهت دیدار و ملاقات سای بابا. سای بابا حوالی ساعت 3 بعد از ظهر پنجشنبه ها از قصرش خارج میشه، برای پلکان قصرش می ایستد. نقل است که دستهاشو بلند میکنه، آنگاه که دستهاشو بلند کرد از در انگشتانش ماده ای سفید رنگ و معطر خارج میشه، فضا رو اطراگین میکنه. این یکی از مهمترین کرامات اوست که امروز نقل میشه. من به سایت های مخالفین سای بابا مراجعه کردم، تو کتابم آوردم، اگر دوستان دیدن به این سایت ها مراجعه کنند. تو 2 تا از سایت های مخالفین سای بابا تو هند نشون دادن که وقتی این کارا میکنه یه شگردی به خرج میده. ظاهرا این ماده، یعنی یه شی خیلی کوچیک رنگی بین 2 تا انگشت هاش وجود داره، وقتی بالا میبره دست هاشو اون شی رو فشار میده، میتره که اون ماده از اون شی خارج میشه. مثلا جوری نیست که کسی ببینه یا احساس کنه، به تعبیر نوعی شعبده بازی یا چشمندیه. ولی معجزه و کرامت مهم دیگری که از اون نقل میکنن اینه، میگن بعد از آن که بالای پلکان قصدش ایستاد، خرامان خرامان از پلکان قصدش پایین میاد، درون این صفحه طولانی بازدید کنندگانش میرود تا هر جا که بخواهد و باز میگردد، به احدی نگاه نمیکنه، نگاهش از رفت و برگشت خیره به افق آسمان است. کسی از او حق سوال هم نداره، به کسی هم پاسخ نمیده، ولی گام هنگام رفت یا بازگشت با شرخش دستش در هوا و فضا جواهری میگیره، به کسی هدیه میکنه. و عجیب است که تقریبا تمامی کسانی که تقریبا که نه تحقیقا تمامی کسانی که جواهرات او رو گرفتن آمریکایی هست. یکی از اونها کلکسیون 16 فلز قیمتی از جواهراتی که سای بابا به او داده است امروز جمع آوری کرده. این مهمترین کرامت و معجزه اوست که به عنوان پیامبر امروز معرفی شده است و از اون نقل شده است. یکی 2 سال پیش این 2 تا کرامتی که اشاره کردم توی موبایل های خیلی از دانشجوها به ظهور یافت می شد. یکی از دوستان بود میگفت این حرفا تو ایران هست یا نه، رو موبایل هاشون بود. همین کرامات و معجزاتی که از این مرتاز هندی امروز نقل میشه عامل خیلی مهمی شده است برای شیوع و حضور اندیشه هاش در کشورهایی از جمله ایران. یه عامل و عنصر دیگری هم هست در اندیشه های او و اون این که سای بابا به شدت به ترحم و شفقت و دستگیری زیر دستان و تهی دستان و فقرهای هند عنایت داره، خیلی عنایت از خودش نشون میده. حالا جوری که نقل است دیگه، میگن که هر هفته پنجشنبه ها از همین مرکز عرفانی آشرام سای بابا سیل کمک ها و هدایایی است که برای فقرهای هند سرازیره، ولی خب جمعیت میلیاردی هند کفاف نمیده، ولی اونها کارهاشون انجام میده. حتی میگن هر جا در هر نقطه از جهان که یک آسیبی وارد بشه، مثلا زلزله ی آتش فشانی چیزی، اول محموله کمک سای بابا است که اونجا حاضر است، همون روز حاضر میشه. حتی میگن پیروان پولدار و سرمایه‌دار سای بابا در خود هند بیش از 10 کلینیک یا بیمارستان بزرگ برای درمان بیماران تهیدست و فقیر ساختن به صورت رایگان. حتی 3 کلینیک میگن در هند ساختن برای درمان حیوانات بیمار به صورت رایگان. به هر حال از طریق این شگردهایی که اشاره کردم، کرامات و معجزات و سادگی بیان و سخنرانی های متعدد و همین مسئله اخیر کمک به زیردستان و شفقت به تهیدستان و فقرا، اینها عاملی شده است برای این که اندیشه های او در جهان تقریبا فراگیر بشه. امروز سای بابا در آمریکا یک اسطوره معنوی است. سای بابا هیچ اعتقادی به خدا نداره. اصلا بذار خلاصتون کنم، تمامی فرقه های نوظهور معنوی هند از 3 عنصر خالی هستند، توهی هستند. یک، اعتقاد به خدا. ممکن است نامی از خدا بیاد، ولی گفتم خداشون عشقه، خداشون سکسه و امثال اینها. خدایی که مراد ادیان است، خدایی که مراد قرآن است و اسلام است، در اندیشه های اونا هیچ جایگاهی نداره. از اولا اندیشه های اونا و تعالیمشون فاقد اعتقاد به خدای راستین است. دوم، عنصر دوم که از اونها خالی و توهی است، هیچ گونه اعتقادی به رستاخیز و جهان دیگر ندارند. از سوم، هیچ گونه پایبندی به شریعت آسمانی و وحیانی هم ندارند. این که از میکنم شریعت وحیانی، منظور اینه شاید اعتقاد به تکنیک ها و عمل هایی داشته باشند، ولی اون تکنیک ها و دستور العمل ها وابسته به وحی آسمانی نیست. لذا از میکنم شریعت وحیانی و آسمانی. و بر اساس اصطلاح میدانید که اگر معنویت یا یک مکتب عرفانی فاقد اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد و جهان دیگر و نیز فاقد ابتناع و شریعت وحیانی و آسمانی بود، در اصطلاح به این عرفان میگن چی؟ میگن عرفان سکولار. لذا عرفان سکولار عرفانی است که فاقد این 3 عنصر است: خدا، جهان دیگر و شریعت آسمانی. چرا؟ ولی منجی خودشون میدونه. اون تعابیری که من عرض کردم، وقتی میگه من بزرگ مرشد مرشدان عالمم، یعنی منجی هم دیگه. در اندیشه سای بابا هم هست، بله، منجی بشریت، طبعا منجی آخره دیگه، منجی که غیر آخر نداره. لذا اندیشه های هم اوشو و سای بابا و دیگرانی که اشاره خواهیم کرد، جزء نهله ها و مکتب های معنویت گرای سکولار دستبندی میشه. ولی معنویت های سکولار 2 خصیصه اصلی دارند، شامل سای بابا هم میشه. یک، معنویت هایی رو ارائه می کنند که به درد این جهان و دنیای انسان می خورند. معنویت های سکولار محورشون این جهان است، دنیاست. یعنی معتقدند باید به گونه معنویت گرا شد که معضلات انسان در این جهان و در این دنیا حل و فصل بشود. اگر هم نامی از خداست و اگر هم نامی از جهان دیگر است که گاه میارن اسم اونها را بر زبان جاری میکنن، تو آثارشون بیان میکنن، اگر هم نامی از چیزهای دیگر است، خدایی را میخواهند که به درد دنیایشان بخوره. جهان دیگر معادی را میطلبند و طالبند که به درد حل معضلات و مشکلات و عویصات انسان در این دنیا بخوره. لذا خصیصه اول آنها این است که دنیا گرا و دنیا مدارند، معنویت را برای اصلاح امور دنیا میخواهند، و دوم این است که اومانیستند، انسان مدارند، باید کل عالم و از جمله خدا در خدمت بشر باشند. اساس اندیشه های اسلامی و عرفانی دینی ما، انسان در خدمت خداست. افتخار انسان چیست؟ این است که بنده خدا باشد. وقتی خدا تو قرآنش میخواد پیامبری و مده کنه، میگه چی؟ میگه انه نعم العبد. این اوج تعریف خداست. وقتی خدا میخواد بنده ای رو، انسان رو بستاید، اوجش چیه؟ میگه بنده خوبی است. این خیلی برای خدا مهمه، خیلی تعریف بلندی است که خدا بگه او بنده خوبیست، انه نعم العبد. بر اساس اندیشه های قرآنی و عرفانی ما انسان در خدمت خداست و هرچه انسان بندگی بیشتر حق را داشته باشد کامل تر است. اما در اندیشه های نوظهور و معنویت گرای امروزی قاعده عکس است، هر چیز دیگر است باید در خدمت بشریت باشد، خدا هم اگر بخواهد خدایی کند باید در خدمت منافع انسان باشد. به این میگن عرفان های سکولار. بیشک معنویتی که اوشو، معنویتی که سای بابا و دیگران ارائه می کنند جز عرفان های سکولار با همون تعابیریست که عرض کردم. سای بابا معتقد به برابری ادیانه، اونم به صورت بسیار تنزلی یافتش. شعار او اینه، او میگه هر کس به هر دین و مذهبی که میخواد باشه اشکال نداره. شعارش این است که هر کس به هر دین و مذهبی که میخواهد باشد اشکالی نداره از نظر او، کافیست به آیین او معتقد بشود. سخنش اینه، کافیست به دین من درآید و آیین من ملتزم بشود. کسی که چنین سخنی رو ارائه میکنه تلویحاً یا حتی تصریحاً میخواد بگه چی؟ میخواد بگه دین من، اولا اونی که من ارائه میکنم دینه، ثانیاً دین من دین برتره، ثالثاً من پیامبر این دینم، یعنی ضمناً ادعای نبوت و منجیگری هم خواهد داشت. پیامبری یعنی چی؟ به معنی نبوته که ما میگیم، نه از جایی پیام نمیارن، به این معنا که رهبر این دین آخر الزمان هم به این معنا، نه به معنی نبوت. طریقت دیگر در اندیشه های نوظهور هندی طریقت رام الله است. نمیدونم رام الله شنیدید یا نه، شاید ذهنتون سمت هیچ ارتباطی به اونجا نداره. رام الله طریقت معنوی هندی است. بشنوید قصه رام الله را. در قرن 15 میلادی در هند شخصیتی ظهور کرد به نام شیخ کبیر، که نام کامل شیخ کبیر پانتیس بود. شیخ کبیر دو آیین را در قرن 15 میلادی هند بنا گذاشت. یک، پدرش مسلمان بود، مادرش هندو. در جوانی ایده‌ای به ذهن شیخ کبیر آمد و آن ایده، این ایده که بیایم میان اسلام و آیین هندوی هند باستان یک تلفیقی و ترکیبی ایجاد کنیم، به تعبیر خودمون ایده تقریب میان مذاهب. این ایده در ذهن شیخ کبیر در جوانی شکل گرفت، روی مطالعاتی صورت داد و در سن 22 سالگی این آیین را رسما ایجاد کرد. بشنوید نام این آیین. او گفت خدای بزرگ مسلمان ها الله است و خدای بزرگ هندوها اسمش چیه؟ رامه. بیام نام این فرقه و این جریان رو بذاریم رام الله، تا بگوییم رام همون الله و الله همون رامه. اگر فیلم های هندی دیده باشید، فیلم رام و شامش از زیاد دیده باشید، رام و شام نام دو خدای هندوهاست. میان هندوها خدایان فراوانی رایج است، رام، شام، میترا، ویشنو و امثال اینها. لذا در قرن 15 میلادی در هند آیین یا جریان رام الله به دست شیخ کبیر بر اساس این ایده تقریب و ترکیب میان دو آیین اسلام و هندو و به طور خاص ویشنو شکل گرفت. شیخ کبیر شاگردی هم داشت به نام بابا نانک.